شمال افغانستان مناطق تحت کنترل داعش را تصرف نمودند و در حدود 250 جنگجوی گروه داعش در منطقه به قوای افغان تسلیم شدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال محمد رادمنش به رادیو آزادی گفت اختلافات ذات البینی بین طالبان و داعش وجود دارد، ولی قوای افغان برای از بین بردن تمام گروه‌های دهشت افغان سعی می‌کند.
تا جایی که برای نیروهای دفاعی افغانستان ارتباط دارد، در تمام افغانستان ما به حیث اسکاندار قدرت همه کسایی که مردم و دولت افغانستان را به چالش میکشند در برابر از او نیروهای دفاعی افغانستان فعالیت های را انجام میدهد.
قبل از این دیروز یک مقام مهم طالبان به خبرگزاری اسلامی گفته بود که آنها از قبل فعالیت‌های داعش را تحت نظر داشتند، اما به گفته او وقتی که جنایات و بی‌رحمی این گروه علیه افراد ملکی به اوج آن رسید، تصمیم فعالیت جدی علیه آن را گرفتند. نظر به گزارش‌ها، همکنون گروه داعش در ولسوالی‌های شنوار، بتیکوت، روداد و مناطق دیگر ننگرهار فعال می‌باشد. مقام طالبان که قبلا از وی یادآوری شد، در صحبت به خبرگزاری اسلامی ادعا کرده که برای عملیات علیه داعش در ننگرهار آنها یک پلان وسیع را طرح نموده و صدها جنگجوی آنها از کندهار، هلمند و چندین ولایتی دیگر به ننگرهار رسیدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال رادمنش اظهار می‌دارد که در بسیار مناطق افغانستان همکنون بر علیه تمام گروه‌های تروریستی و مخاصم عملیات جریان دارد.
همین اکنون ما 11 عملیات را در 10 ولایت کشور ادامه دادیم و ادامه ای از این برای از بین بردن دهشت افغانان که افغانستان را به چالش میکشند هست و ادامه خواهد داشت.
گروه داعش در سال 2014 با شکست های پی هم در عراق و سوریه در افغانستان ظاهر شد. نظر به خبرها، جنگجویان مسلح این گروه اول در ولایت اورزگان و بعد در ولسوالی های سرحدی ننگرهار فعالیت را شروع کردند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود، من فیض الله خرداش به شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان با وجاهت مجله شنیداری آزادی. در این برنامه این مطالب را فراهم کردم، اگر با حوصله مندی آن را بشنوید. سخن هفته در مورد مصارف افراطی در قبل و بعد از ادای فریضه حج، داستانی با عنوان مردم آزاری، گزارش فرهنگی از مراسم گل کچالو از بامیان، دکلمه یک پارچه شعر، یاد خیری از مرحوم استاد رحیم بخش و آهنگی از ایشان و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از سعدی زاهل.
سه‌شنبه گذشته حسین صافی سرپرست و نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با شارژ دافیر سفارت چین مقیم کابل بر گسترش روابط فرهنگی میان این وزارت و کشور چین تاکید کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این دیدار در رابطه با سروی ساحات باستانی واخان ولایت بدخشان که در آینده نزدیک از سوی باستانشناسان دو کشور صورت می‌گیرد، برگزاری هفته فرهنگی افغانستان چین و اهمیت راه ابریشم بحث صورت گرفت. همین گونه شارژ دافیر سفارت چین مقیم کابل از همکاری های بیشتر آن کشور در بخش فرهنگی اطمینان داد. بنو صافی از همکاری های کشور چین در عرصه های مختلف و خصوص در بخش های فرهنگی و کمک به صلح در افغانستان به نیکویی یاد کرد و گفت که فرهنگ و هنر در راستای توسعه و تحکیم روابط فرهنگی میان دو کشور نقش مؤثر دارد. سه سه‌شنبه گذشته حسین صافی سرپرست و نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشست با مسئولان و کارمندان آرشیف ملی کارکردهای آن اداره را ارزیابی کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این نشست محمد افسر رهبین رئیس آرشیف ملی در رابطه با کارکردها، دستاوردها و برنامه‌های آن اداره معلومات داد و شماری از مشکلات فراراه کارشان به خصوص از ناحیه غیر فعال بودن سیستم تهویه و نبود مواد لابراتوار با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ شریک ساخت. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت توجه به آرشیف ملی در حقیقت توجه به آثار تاریخی و هویت ملی کشور است. سه‌شنبه گذشته جلسه اماهنگی میان حکومت و رسانه‌ها پیرامون تجلیل از هفته فرهنگی کابل بر ریاست پوهان محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این جلسه پوهان باوری از نماینده‌های رسانه‌ها خواست تا در نشر برنامه‌های هفته فرهنگی کابل که قرار است از سوی وزارت راه‌اندازی گردد، نقش فعال داشته باشند و با پخش این برنامه‌هایی که پیام و صلح و دوستی است بهتر زیستن را به نمایش بگذارند. وی تصریح کرد از اینکه هفته فرهنگی کابل متعلق به همه شهروندان کابل می باشد، نیاز است تا رسانه ها نیز در این خصوص سهم فردی و رسانه‌ای خود را داشته باشند. به گفته وی تا اکنون باشنده های 8 ولایت کشور از این هفته با راه اندازی برنامه های متنوع فرهنگی تجلیل کرده اند. در این جلسه مسئولان رسانه ها متحد بر نشر و پخش برنامه های هفته فرهنگی کابل شدند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
اگر دقت کرده باشید، شماری از رسوم و عادات مروجه افرادی و غیر قابل قبول در اجتماع به جای آن که کاهش یابد، برعکس روز تا روز رو به افزایش و به اصطلاح مردم کمرشکن شده می رود. مصارف عروسی ها، شب شش ها، دعوت های خصوصی با سیالداری ها و از همه جالب در مراسم رفت آمده آجیان به هدف ادای پنجمین رکن از فرایض اسلام یعنی حج هم این مسئله باعث نگرانی است. در گذشته هم ما دیده بودیم اطلاع رسانی از رفتن فلان کس از یک منطقه صورت می گرفت و مردم به هدف ابراز خرسندی از رفتن فردی به بیت الله الحرام دیداری با او انجام می دادن و از او حین ادای مناسک طلب دعا می نمودن و بعد از عودت هم برای دیدار می رفتند، از خرما و آب زمزم متبرک تناول می فرمودند و بعد از آن پیشوند حاجی را به اسم او علاوه می نمودند. می دانید فعلا در شماری از مناطق به خصوص در مرکز کابل ادای این فرض یعنی حج هم مبدل به سیالداری شده. شماری از اقدام کنندگان به ادای حج قبل از رفتن گویا به خیرات های افراطی که با خبر نمودن صدها تن و تهیه غذاهای متنوع از عزم و اراده سفر خود مردم را آگاه می سازن. و مردم نیز با تحایف و در مواردی با پول نقد به خدمت فرد می رسن و او را با شان و شوکت و قطارهای طویل از موترهای لوکس بدرقه می کنن و منتظر می مانن که عید قربان بگذرد و حاجیشان صحت و سلامت عودت نماید. قصر کلام این که حاجی ادای فرض می نماید و قبل از عودت به وطن به خانواده و دوستان خود خبر می دهد که به فلان روز تیاره حامل او در فلان ساعت نشست می نماید. وا عجبا، یک شرمشور در بین اقربای حاجی به میان می آید و از دور و نزدیک به روز معین حاضر می شوند و ده ها موتر گلپوشی که با تکه های حج مبارک مزین است به استقبال حاجی می روند و او را بدرقه کنان تا منزلش با یک هیاهویی که سبب راهبندان و مزاحمت های ترافیکی می شود می رسانند. و در خانه هم دیگهای متعدد کلان به اصطلاح بار بوده و در اخیر مراسم به خوردن آن می پردازند. و از جمله صدها جای نماز و تسبیح که قبلا تدارک دیده شده مستفید می شوند. و تا چند روز این وضعیت با آمدن گروه گروه و یا تک تک دوستان ادامه می یابد. و خلاصه سیالداری این مراسم با اطلاع یابی از مصارف سیالها دوچندان صورت می گیرد. و بالاخره سخن قبلی من این همچشمی ها و کم نیامدن از فلان همتایش مصارف به بلندترین سطح خود می رسد. و دقت به این عمل ناشایست زمانی صورت می گیرد که تمام مراسم ها تمام و مصرف کننده ها حسابات خود را دخل و خرج می نمایند و در نهایت ادای این فریضه دینی به جای آن که با کمال سادگی انجام شود با این طرزی که گفته آمدیم انجام می شود. خب تا الحال فردی یا عالمی به جواب این پرسش چنین نپرداخته که این کار ثواب باشد و یا این افراد نباشد. اما چرا باز هم این عمل تباکن رو به افزایش است؟ چرا مسئولین و خطبای ما تقبیه این کار را با جدیت نمی گیرند؟ چرا آنسانی که در شماری از مناطق ناچیز هم باشد اقداماتی در جلوگیری آن صورت گرفته همه با تقلید از آن عمل نمی کنیم؟ اگر ناداری یا غریبی یک کار ناشایست انجام دهد بعضی از آگاهان به چار کتاب کافرش می سازند؟ چرا متمولین و مالکان سرمایه را که مرتکب چنین یک اسراف و سیالداری می شوند نمی توانند مانع شوند؟ زمانی خطیبی در یک موعظه خود گفته بود حجی که با دول و سرنا و دبدبه صورت گیرد آن حج در شک است. پس آن شعر شاعر به یادم آمد که برای این گونه ها گفته بود: بیا حاجی ز حج رفتن حذر کن، مزار حضرت دل را گذر کن. خدا در مکه زیر صخره ها نیست، همیشه با تو و از تو جدا نیست. خدایی را که با او می شوی مست، ز گردن هم به تو نزدیکتر هست. خداوندی که رحمان و رحیم است، مکانش در دل و چشم یتیم است. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته داستانی داریم با عنوان مردم آزاری از مجموعه داستان‌های آشر عبدالواحد رفیعی و نصیر احمد احمدی که همکارم وجم جبارخیل آن را برای شما می‌خواند.
زنگ آمد، گوشی را که گرفتم خودش را معرفی کرد. رفیق پدرم بعد از 15 سال در غربت دوباره برگشته بود به وطن. روز شنبه عصر به هتل آمدم. اتاقش بسته بود. از طبقه سوم به پایین نگاه کردم که دیدم در حویلی روی چمن هتل نماز می خواند. آمدم پایین و سلام کردم. سر حال و شادمان سرم صدا کرد و مرا محکم به آغوش کشید. دستانش را بلند کرد و از خدا برای پدرم آمرزش و مغفرت طلب کرد. من او را که اکنون 70 و شاید 72 ساله بود در طول زندگیم فقط یک دفعه دیده بودم. سالها پیش وقتی من کوچک بودم یادم است که یک روز به خانه ما آمد، نان چاشت را خورد و رفت. اما اکنون از دیدن حافظه قوی او حیران مانده بودم. نام من و نام برادرانم را و حتی بچه های کاکایم را هنوز به خاطر داشت. دانه دانه حال و احوال آنها را از من پرسید. در هنگام صرف چای از آمریکا قصه کرد. از کاروبار و فرزندانش برایم صحبت کرد. از صحبتهایش چنین فهمیدم که در آنجا زندگی راحت و همراه با آسایشی دارند. ولی از غربت دلش خونین بود. حالا میخواست که یگان خانه دو اتاق کرایه کند و همراه همسرش باقی عمرش را در وطن سپری کند. نماز دیگر همان روز به یک رهنمای معاملات که همراهش آشنایی داشتم مراجعه کردیم. مدیر رهنمای معاملات در حین که کتابچه راجستر خانه ها را ورق می زد گفت: سه تا خانه دو اتاق داریم، که یکی را به خیر خوش خواد کرد. برای دیدن خانه ها روان شدیم. خانه اولی نزدیک بود. پیاده قدم زده آنجا رفتیم. خانه در منزل دومی یک آپارتمان سه طبقه بود که دو تا اتاق قشنگ با یک دهلیز کلان و یک تشناب و آشپزخانه عصری داشت. چشمان پیرمرد از دیدن خانه ها برق زد و نشان میداد که خانه را خوش کرده است. با مدیر رهنما گفت تا صاحب خانه را طلب کند که در مورد کرایه همراهش گپ بزنیم و اگر جور آمدیم قرارداد را امضا کنیم. ناگهان در همین لحظه از خانه پهلو صدای بلند موسیقی با موزیک تند به هوا خاست. طوری که چهره پیر مرد برآشفته شد و با تندی گفت: بریم، خوش نکدم، این خانه مناسب نیست. با خانه دوم رفتیم. اتاقهای تمیز و پاک داشت. روبروی کلکینها چشماندازی از باغچه‌ای با گلهای مرسل بود که چشم از دیدنش لذت می برد. پیر مرد خوشحال بود که چنین خانه ای را پیدا کرده است. در همین لحظه ما خانه را می دیدیم. کسی به ناگهان یک سطل پر از آب صابون را از طبقه بالا به پایین فرو ریخت. ناچار از اینجا نیز برآمدیم. به خانه سوم رفتیم. سومی خانه قدیمی بود. دیوارهایش کم کم شاریده بود. از آشپزخانه بوی بد به مشام می رسید. مدیر رهنما رو به پیرمرد کرد گفت: فکر نمی کنم این خانه را خوش کنین. پیرمرد در حالی که نل را باز می کرد تا آب آن را امتحان کند پرسید: عجیب بگو که همسایه هایشان چی رقم مردم هستن؟ مدیر رهنما کمی سرخ شد و با شرمندگی گفت: در ظاهر کسی از ایشان بدی ندیده، مردم آرام و بی‌غرضی هستن. اما بعد لحظه ساکت شد. پیرمرد به مدیر رهنما نگاه کرد. مدیر به ناچار ادامه داد: صاف و پوست کنده براتون بگویم حاجی صاحب، همسایه پهلو میگن شرابی است. همسایه بالایی را کسی ندیده که کدام وقت بر نماز به مسجد آمده باشه. دمای رمضان بروتایش ماسبر می باشه. پیرمرد رو به مدیر رهنما کرد گفت: همی خانه را می گیرم. در این حال دروازه الماری را باز کرد که یک موش از داخل الماری دوید طرف آشپزخانه گم شد. مدیر رهنما با تعجب به من نگاه کرد. لبهایش بخنده باز شد و آهسته گفت: ملامت نیست، از امریکا آمده دیگه. پیرمرد از حرف او بوی برد. فهمیدم که گرچه خیلی پیر است ولی شنواییش خوب تیز کار می کند. به جواب مدیر رهنما گفت: ببین بچیم، نمازش به ما مربوط نیست، خودش می فهمه و خدایش. روز هم همی رقم است، زور و مستی و شراب هم به خودش مربوط. اما کف چتل صابون و صدای بلند موزیک مردم آزاری است. از مردم مردم آزار دور بگریزید.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
ماه هزار پاره مجموعه شعری محمد شریف سعیدی است که در سال 1382 توسط انتشارات عرفان به چاپ رسیده و به بازار آمده بود. در این مجموعه شعری شریف سعیدی در حدود 66 عنوان شعر گرد آمده که در آن اکثر اشعار به قالب‌های کلاسیک و عده‌ای محدود در قالب‌های آزاد سروده شده است. محمد شریف سعیدی در سال 1349 در دهکده المیتوی جاغوری از توابع ولایت غزنی متولد شده و مکتب ابتدایی را تا صنف چهارم در زادگاهش خواند و در سال 1366 به ایران مهاجر شد و در رشته زبان و ادبیات انگلیسی و علوم سیاسی تحصیل کرده و در سال 1376 موفقانه از رشته متذکره فارغ گردیده است و همکنون در کشور سویدن به سر می برد. از وی تا به حال مجموعه های شعری تبر و باغ گل سرخ، وقتی کبوتر نیست، ماه هزار پاره چاپ شده است. اینک شعر کب از مجموعه ماه هزار پاره او را همکارم عفیف ساکب می خواند.
ندیده عقابی که مست پرواز است، خیال کرده قفس مثل آسمان باز است. خیال کرده قفس جای عاشق مست است، که کبک عاشق از آن ابتدا قفس باز است. خبر ندارد از این که قفس بود زندان و میله میله آن بهره‌دار و سرباز است. خبر ندارد از احوال کبک کوه و کمر، که کبک نیست، کباب است، اشک و آواز است. به میله میله زند چنگ و تلخ ناله کند، که میله های قفس تارهای این ساز است. کسی که بال رها را نموده خلق، آیا خبر نداشت که دنیا پر از قفس ساز است؟ خبر نداشت؟ خبر داشت؟ نه، بله، آری، پرنده و قفس و اشک و آسمان راز است.
در شماری از ولایات مردم با استقبال از فراورده های زراعتی و باغداری جشنواره های را تدویر می نمایند و به بهانه آن شاعران شعرهای خود را و نویسنده ها از ایجاد خود در زمینه تشویق دهاقین و باغداران چیزهایی در آن محافل ایراد می نمایند. هر ولایت فراورده‌ای به خصوص خود را دارد. به گونه مثال میله گل نارنج در ننگرهار، میله توت در پنشیر، میله گل ارغوان در پروان، میله گل آلو در غزنی و به همین سلسله حال میله گل کچالو را از بامیان داریم که همکارم عباس نادری گزارشی از آن دارد که به آن گوش فرا می‌دهیم.
دومین جشنواره فرهنگی و زراعتی گل کچالو در ولایت بامیان برگزار شد. دومین دور جشنواره گل کچالو با برنامه‌های متنوعی مانند کنسرت موسیقی، نمایشگاه صنایع دستی، نمایشگاه غذاهای محلی و تقدیر از دهاقین نمونه با مدت یک روز توسط اداره محلی بامیان، ریاست زراعت بامیان و سازمان غذا و زراعت ملل متحد انجام شد. انجینر عبدالوهاب محمدی رئیس ریاست زراعت ولایت بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
امروز ما شاهد برگزاری دومین جشنواره گل کچالو در ولایت باستانی بامیان بودیم. این جشنواره شامل سخنرانی، مقالات و صحبت‌های علمی هم بود و همچنان جناب والی صاحب و دیگر بزرگوار هم صحبت کرده. ما سه برنامه اصلی امروز داشتیم. یکی صحبت ها و سخنرانی های علمی، تحلیلی و اجتماعی بودن. امروز گرد همایی اجتماعی دهقان های بامیان بود، تقدیر از دهقان های برتر امسال بامیان بود و همچنان نمایشگاه محصولات زراعتی و صنایع دستی بامیان بود و امشب یا عصر نمایش غذاهای کچالو و غذاهای محلی بامیان هست که شامل 40 نوع یا مینوی غذایی هست. هدف از برگزاری جشنواره معرفی هرچی بهتری مهمترین محصول ارزشمند زراعتی بامیان یعنی کچالو هست تا بتونیم بازاریابی و در کل وضعیت تولید کچالو را در بامیان بهبود بخشیم.
به گفته آقای محمدی، هدف از برگزاری این جشنواره معرفی محصول عمده زراعتی ولایت بامیان یعنی کچالو است که از این طریق دهقانان تشویق شوند تا تولیدات کچالو را افزایش دهند و همچنین این برنامه یک نوع بازاریابی برای افزایش فروش این محصول است. همینطور در این برنامه یک نمایشگاه غذا نیز برگزار شد که در این نمایشگاه 40 نوع غذا که در تهیه آن از کچالو استفاده شده نیز به نمایش درآمد. عبدالله محمودی برگزار کننده نمایشگاه غذا در مورد هدف از برگزاری این نمایشگاه گفت:
و ما 40 نوع غذا با کچالو جور کردیم، یعنی تقریبا تمام غذایی که میشد با کچالو جور کنیم ما قبلا تحقیق کردیم و این رو جور کردیم و هدفی هست که سوی تغذیه کاهش پیدا کنه، به خصوص اطفال علاقمندی پیدا کنه به خوردن کچالو، به خاطر که محصول عمده بامیان و افغانستان میتونیم بگیم کچالو است.
برگزاری جشنواره کچالو در سال گذشته باعث شد تا بعضی از کشورهای کمک کننده به افغانستان به این محصول و دهقان بامیان توجه کنند که به گفته مقامات محلی بامیان برنامه‌ای برای حمایت از 10,000 دهقان در سال جاری در بامیان آغاز خواهد شد. طاهر زهیر والی ولایت بامیان در این مورد اضافه کرد:
بعد از برگزاری اولین جشنواره گل کچالو، بنیاد انکشافی کشور دو سوئیس به صورت مستقیم در ارتباط شدن با ریاست محترم زراعت ولایت بامیان و پروپوزال خواستن به خاطر تقویت بنیانهای اقتصادی اقتصاد زراعتی مردم بامیان و این امسال عملا کارش آغاز شده است که 10,000 دهقان از همین رهگذر تحت حمایت مستقیم قرار دارد و به اینها کمک صورت گرفته است و به همین ترتیب ما امیدوار هستیم که دیگر نهادهای بین المللی هم کمک های خود را در این ارتباط با ما آغاز کند و ایفیو هم علاقمند بسیار جدی هست که بعد از این کارهای خود را برای تقویت و حمایت از زراعت در بامیان ادامه بده و فعالیت های خود را در این ارتباط از سر بگیرد. اینا مجموعه دستاوردهایی است که از سال گذشته تا هنوز ما داشتیم.
بیش از 80% دهقان بامیان کچالو کشت می کنند و به همین دلیل ریاست زراعت در حال حاضر 30 نوع کچالو را در فرم‌های زراعتی مورد آزمایش قرار داده تا در سال آینده انواع جدیدی از این محصول برای دهقان عرضه شود. سید عوض نماینده دهقان بامیان در مورد مشکلات دهقان بامیان گفت:
زیرا در سال جاری در حالی که زحمتکشی های اعظمی خود را دهقان ما به خرج داده 80% زمین های زراعتی خود را کچالو زره تا بتواند از طریق معیشت زندگی خیش را تامین نماید، اما با عرض تأسف که حکومت مرکزی بدون در نظر داشت ماده 16 قانون اساسی کشور که انکشاف متوازن که در آن ماده تذکر یافته تا همکنون حتی یک ساحه مارکت داخلی برای خرید و فروش تولیدات کچالو ایجاد نشده، چی رسد با آن که وزارت های محترم تجارت و صنایع برای تجارت کچالو مارکت های خارجی را ایجاد کرده باشد. و از آن هم کرده تأثیر آورتر این که به نسبت عدم کفایت ذخیره خانه های کچالو با پایین بودن ترین قیمت به خارج صادر و بعد از چند ماه نگهداری خود با چندین برابر قیمت فروخته شده دوباره آن را باز دوباره خریداری می نماییم.
کچالو عمده‌ترین محصول زراعتی ولایت بامیان است که به گفته مقامات محلی بامیان سال گذشته 350 هزار تن کچالو در بامیان تولید شد که این مقدار نیمی از نیاز کچالوی کشور را تامین می‌کند و دهقان بامیان بیشتر از 6 میلیارد افغانی عاید ناخالص به دست آوردند. اما مشکل عمده دهقان بامیان نبود بازار مناسب برای فروش این محصول در دیگر ولایات و خارج از کشور است که باعث شده قیمت این محصول هر ساله در هنگام برداشت پایین بیاید. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
جولانگاه موسیقی دو سده اخیر در افغانستان هم شمار زیادی از استادان در این فن استعدادهای خود را به نمایش گذاشتند. از دوران سلطنت امیر شیرعلی خان تا امروز موسیقی کلاسیک در دربار و بالاخره در محافل غیر رسمی زمانی چنان شکوفا شد که مرحومانی چون استاد غلام حسین، استاد قاسم، استاد شیدا، استاد نتو، استاد سراهنگ و در نوازنده ها چون استاد چاچا محمود، پدر استاد هاشم، استاد محمد عمر، استاد غلام نبی و ده ها تن دیگر از استادان در آوازخوانی و نوازندگی روی کار آمدند و هر یک با ادای وجیبه با زندگی ودا گفتند. از آن جمله مرحوم استاد رحیم بخش از شاگردان استاد قاسم که الحق شهنشاه موسیقی کلاسیک سبک هندی بودند و امروز یاد خیری از ایشان را همکارم جاوید فیضی دارد که با شما در میان می‌گذارد.
آتش بر همارم زد، ساده کانه ساده کان من عاشق دل من صادق همه صادق من عاشق دل من عاشق عاشق.
استاد رحیم بخش در سال 1300 هجری چشم به جهان گشود. پدرش مرحوم امان الدین از سارنگ نوازان مشهور و استاد اولیه اش پدر کلان او مرحوم استاد محمد اکبر می باشد. استاد رحیم بخش سپس به حضور پیر خرابات استاد قاسم بزرگ رسماً به شاگردی پذیرفته می شود و این شاگردی به شکل قانون خراباتیان طی مراسم خاص گزارش می یابد. شاید شاگردان استاد قاسم مغفور زیاد بودند که هر یک استادان بزرگ مملکتمان شدند که ذکر اسمشان در این مختصر گنجایش ندارد. و اما شاگرد بزرگی که او را رحیم بخش می گفتند چنان در قلوب امیهنانش جا گرفت که هرگز فراموش دوستداران و علاقمندان و فرهیختگان هنر او نخواهد شد. بنابر نگارش استاد شهرانی در کتاب ساز و آواز در افغانستان، هنر استاد رحیم بخش و خواندن‌های غزل او به حد سحر آفرین، جذاب و دلکش بود که دوستدارانش انگشت حیرت به دندان می بردند و در مجلس غزلخانی های او همگان گوش بودند و بس، و مخصوصاً کسانی که محرم راز خواندن‌های آتشین او بودند.
غلام عزت عشقم و کردگار قسم غلام عزت عشقم و کردگار قسم وکر دیگر قسم گدای خوی رسول و چاریان قسم گدای خوی رسول و چاریان قسم
استاد رحیم بخش به پیچ و خم راه‌های باریک هنر موسیقی خوب آشنا بود. با تسخیر قسمت اعظم راگ‌ها، مقام‌ها و طرزها دست یافت. اساسات راگ‌ها، راگین‌ها، ترانه و غزلخوانی را به پختگی رساند. وارد دستبندی تات‌ها و ادای سرگم‌های سری شده و در این کار بی‌بدیل بود. در آهنگسازی و کمپوز سایکل یک راگ یا مقام را تعیین و پس از آن با ایجاد و آمیزه ابتکاری در جزئیات سر و صورت‌ها نوآوری می‌آفرید و نغمه و ملودی را با وسیله آلا و گمک تزئینی، آراسته و رنگین می‌کرد. گاه گاه علاوه بر راگ‌های مروج که طبق تایید شاهدان عینی استاد رحیم بخش تا حدود 110 راگ مروج را استادانه اجرا می کرد. بعضی راگ‌های ثقیل و شاد شامل هنرمندی استاد بود که اکثر دانشمندان موسیقی آشنایی کمتر با آن داشتند. استاد مددی در قسمت شخصیت او می گوید معاشرت با دوستان و مهمان نوازی در میان دوستان شهرت عالی داشت و دلیل محبوبیت او را یکی هم صداقت و وفاداری و معاشرت او با دوستان می دانند. و او در محافل مطابق ذوق شنونده هنرنمایی میکرد و آرزو داشت سر تا پای محفل را طور جلب نماید که خاطر احد گرفته نشود و همه از او راضی باشند. در قسمت اخذ جوایز و افتخارات استاد باید گفت که وی از آن جمله بزرگان بود که افتخارات زیاد نصیب او گردیده است. مدال های طلا و نقره به دست آورده بود. شاگردان استاد رحیم بخش به گفته استاد مددی اینها بودند: سلیم بخش و حسین بخش، پسران استاد، استاد اماهنگ، قاسم بخش، علی محمد کاریزی و غیره از آوازخوانان شوقی و نیز استاد در کورس های موسیقی تدریس نموده است. استاد رحیم بخش تا قبل از جنگ های داخلی در کابل زندگی می کرد، ولی سرانجام او هم مانند دیگر هنرمندان مجبور شد از وطن خود دور شود و سالهای آخر عمر را در یکی از مناطق دورافتاده شهر کویته پاکستان روزگار بگذراند. وی در سالهای آخر عمر خود زندگی سخت را در پاکستان سپری کرد و آنگونه که حسین زاده نوشته است، استاد در بستر بیماری در کویته پاکستان روزگار سخت را می‌گذراند و روح و جسم بیمار وی با درد و رنج غربت دست و پنجه نرم می‌کرد. در سالهای آخر عمر وی دوستان زیاد از وی دعوت کردند که به امریکا یا اروپا بیاید و در آنجا اقامت کند، ولی او هرگز قبول نکرد و معتقد بود که هرچی از افغانستان دورتر شود درد غربت بیشتر وی را می آزارد. رحیم بخش بی صبرانه منتظر بود که روز کشورش آرام شود و به شهر و دیار خود بازگردد، اما دریغ و درد که اجل این فرصت را از وی گرفت و سرانجام بعد از سالها بیماری تن رنجور و بیمارش را به دست خاک سپرد. استاد رحیم بخش در سال 2001 میلادی در شهر کویته پاکستان جان فانی را ودا گفت و نظر به وصیت‌نامه اش جسد او از آنجا به کابل آورده شد و در قبرستان خانوادگی استاد قاسم افغان در نزدیک آرامگاه استادش به خاک سپرده شد. محمد حیدر اختر، یکی از آگاهان موسیقی، در کابل نت نوشت: خبر مرگ استاد رحیم بخش یا آخرین یادگار مکتب استاد قاسم افغان و آخرین قافله سالار موسیقی خرابات در آن واحد در سراسر جهان به گوش علاقمندان آوازش رسید و باعث اندوه فراوان گردید، زیرا استاد رحیم بخش هنرمندی بود که یگانه و آراسته با زیور دانش اصیل موسیقی و به زبان بیزبانی های ساز آشنایی کامل داشت و با آواز گیرایش محبوب دلهای همه بود. به قول نویسنده گرامی آقای ایشورداس، عظمت غزلخوانی استاد رحیم بخش ثبت تاریخ موسیقی افغانستان است. چشم به زمان باید دوخت تا دیده شود که از خرابات و یا از کدام گوشه دیگر این سرزمین سر، تال و لی، یعنی افغانستان عزیز، جوان رشید نشانه از آن را مژده دهد. همچنان شاعر و نویسنده گرامی جناب پرتو نادری می نویسد: مرگ استاد رحیم بخش چنان دردناک است که گویی چند نسل از خراباتیان کابل سایه مهربان پدر را از دست داده و یتیم شده اند. در این سالهای تلخ غربت و آوارگی بسیار هنرمندان و استادان موسیقی چنان ستارگان سقوط کردند و یگان یگان به خاک تیره پیوستند و خاموش شدند. آنها هر کدام دستگلی بودند با رنگ و بوی جداگانه که بادهای یاغی مرگ هر کدام را پرپر کرد و استاد رحیم بخش آخرین دستگل از باغستان کلاسیک افغانستان بود که پرپر شد.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی با نشر بخشی از این آهنگ مرحوم استاد رحیم بخش به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، یا نصیب.
شمس دید من هاشم هده